بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیا مرکبات وضع علاهده‌ای دارد یا نه مرکبات وضعش همون در حدود وضع مفرداته؟ وقتی گفت زیدون قائمون، این یک مرکبی است، کلامی است. اگر گفتیم مرکبات غیر از وضع مفردات بما هو مرکبون یک وضعی دارد، بنابراین زیدون قائمون، مثلا میگم زیدون قائمون که دوتا کلمه است، زیدون قائم باید دارای هفت تا وضع باشد، دارای هفت تا وضع. یک، وضع زید به مادته، ماده زید یک اسمیست، وضع شده بر یه معنای، این یک وضع. دو، وضع هیئت زید، مراد از هیئت زید اون رفع است، زیدون قائمون، اون هیئت مرفوع بودن، اونم یک وضع. این دو. سه، وضع قائم به مادته، قیام، مادش قیامه، یک وضع مال قیام که ماده قائمون باشد. این سه. چهار، وضع هیئت قائم، قائم اسم فاعل است و اسم فاعل هیئت مخصوصی دارد، وضع شده بر ذاتون ثبت له المبدع، هیئت اسم، این هیئت هم یه وضعی دارد. این چهار. یکی هم وضع هیئت قائم از حیث اعراب، قائمون، زیدون قائمون، این رفع خودش یه هیئتیست، یه وضعی دارد در خبر. این پنج. یکی هم وضع نسبت ابتدا به خبر، نسبتی که بین ابتدا و خبر هست، هیئت ابتدا و خبر، این هم یک وضع که البته برای نسبت خاصه وضع شده، نسبت ثبوتیه بین قیام و زید، یا زیدون لیس بقائم، نسبت سلبیه بین قیام و زید. این زیدن قائم، نسبت ثبوتیه مؤکده بین زید و قائم، چون این تأکید میارد دیگه، لا فحصا دیگه حساب ندارد. این شش که هیئت ابتدا و خبر. یکی هم وضع مجموع روی هم رفته، ماده زید، ماده قیام، هیئت زید، هیئت‌های قیام، هیئت ابتدا و خبر، المجموع یک وضعی به نام وضع للمرکب، بشه وضع هفته. در یک کلام دو کلمه‌ای زیدون قائم هفت تا وضع به کار رفته باشد. گدگتوه هم که بله اینجوری دیگه مرکبات، به ماهی مرکبات وضع مخصوصی دارد غیر از وضع مفردات، به موادها و حیاتها. بله این هفتا، این هفتا بعضی هاش را میگن وضع شخصی، بعضی هاش را میگن وضع نوعی. ماده زید وضع شخصی، اما هیئتش که هیئت ابتدا باشد زیدون نوعیه، چون این دیگه وضعی نیست که مخصوص بر زیدون باشد. امرون، بکرون، خالدون، هزارون مبتدا را بیار به شکل زیدون، همش یه وضع دارد به نام وضع نوعی، وضع ابتدایی. قائم هم همینطور یه وضع شخصی دارد به حسب ماده قیام، وضع نوعی دارد از نظر هیئت اسم فاعلی که تمام اسم فاعل‌های عالم یک وضع دارد. بله ذاتون ثبت له المبدأ، هیئتش هم همینطور، تمام خبرها مرفوع باید باشد، این یک وضع نوعی است برای خبرها. هیئت ابتدا و خبر هم همینطور، هر مبتدا خبر که جداگانه وضعی ندارد، به طور کلی مبتدا خبر یه وضعی دارد برای نسبت ثبوتی یا نسبت سلبیه. یه وضع نوعی هم مال مرکب، اگر قائل شدیم که مرکب هم وضعی دارد. مرحوم آخوند این کار می کند، می فرماید من این وضع هفتم را دیگه قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ به جهت اینکه هدفی که شما از وضع الفاظ دارید، نقشی که در وضع الفاظ وجود دارد، اون نقش را همون وضعهای ششگانه ایفا می کند دیگه. احتیاجی به وضع هفتم نیست. وقتی زید به مادته و هیئته وضع شده، قائم به مادته و هیئتهای وضع شده، جمله به هیئت ابتدا خبری وضع شده، اون نقش را ایفا می کند، مطلب را می رساند. زید اون قائم، احتیاجی به این وضع هفتم نیست. علاوه بر این که وضع هفتم لغو است، احتیاجی به اون نیست، اگر وضع هفتم را قائل شدیم، پس زیدون قائمون معنای خود را دوبار ادا می کند، یکی از طریق وضع مفردات اون معنا را ادا می کند، یکی هم از طریق وضع مجموع اون معنا را بیان می کند. یک معنا را یک لفظ دوبار بیان می کند. و هو بعید عن نظر العرف، عرفاً بعید است که کلام معنای خود را دوبار بیان بکند، یکی از طریق وضع مفرداتش، یکی از طریق وضع مرکبش. حالا اگر چونید حاشیه رفتیم، فاصله حاصل میشه، ولی خب بگو این ضرر ندارد. اونها که گفتم مرکب به ماه و مرکب هم وضعی دارد، اینها از اونجاها گفتن که ما تمثیل داریم، در متقل اونجاها خوندید تمثیل را، میگن خب تمثیل که در مرکب محقق میشه این تمثیل، اونجا ما به دست میاریم که مرکب هم وضع جداگانه دارد. مثلا اراک تو گرد مرجلن و تو اخر و اخرا، این کلامش دیگر، میبینمت یه قدم جلو میذاری یه قدم عقب میذاری، اراک تو گرد مرجلن و تو اخر و اخرا. خب معنی حقیقیش تو مراد نیست. در مورد کسی وقتی شما گفتید اراک تو گرد مرجلن و تو اخر و اخرا، معنای حقیقیش مراد نیست، چون واقعا این کار را نمی کند که یه قدم جلو یه قدم عقب، کاملا نشسته رفته تو فکر. در یک موردی مردد است. چه کنم؟ کسی که در یک موردی مردد شد به عنوان ضرب المثل به او میگوین اراک تو قدم و رجلن و تو اخرو اخرا، یک قدم جلو یک قدم عقب میذاری. اراک تو قدم و رجلن و تو اخرو اخرا معنی حقیقش که مراد نیست، معنی مجازش مراد دیگر که تفکر، یعنی اراک متفکرن مترددن. عوض این که بگوید اراک متفکرن مترددن، گد اراک تو قدم و رجلن و تو اخرو اخرو. خب این مجازه. مجاز مال مفرداتش که نیست، چون کدوم یک از مفرداتش در معنی مجازی استعمال شده؟ اراک میبینمت، تو قدم و رجلا جلو میاندازی یک پارا و تو اخر و اخرا عقب قرار میده پای دیگر رو، کلماتش که مجاز نیست. پس لابد یک وضع مرکبی دارد، از نظر اون وضع مرکبی مجاز شده است، و الا وضع مفردات مجاز در اینها پیدا نمیشه، نیست از مجاز خبری نیست. لابد یک وضع مرکبی دارد، از ناحیه اون وضع مرکبی این شده مجاز. تمثیل که مجازه از طریق وضع مرکبی، نه از طریق اوضاع مفردات. اینم جوابش اینست که اینجا اصلا مجازی نیست. خب لفظش در معنی حقیقی خودش استعمال شده، منتها دائی چیزی دیگره، دوائی مختلفه. یه وقت انسان این کلام را میگوید و دائی همون تردد در رجله، به دائی تردد در رجله میگوید اراک تو قدم و رجلن و تو اخ. یه وقت دائی تردد در فکره، ولی لفظ به یه معنای وضع شده و در همون معنا هم استعمال شده، اراک تو قدم و رجلن و تو اخر و اخرا. منتها به دائی، به چه دائی گفتی این حرف را؟ به این آقا اراک تو قدم و رجلن و تو اخر و اخرا، به دائی کنایه و تردید در فکر. و الا مرکب وضع جداگانه ندارد، مرکب به ماه و مرکب مجازیت ندارد، تمثیل مجاز نیست. تمام شد، معطل شدیم. علائم حقیقت مجاز را شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از علائم حقیقت مجاز تبادر و تبادر الغیر است. وقتی از یک لفظی معنا تبادر کرد، علامت این است که این لفظ در این معنا حقیقت است. از لفظ اسد تبادر می کند، حیوان مفترس حقیقته. تبادر الغیر علامت مجازه. وقتی اسد را در رجل شجاع استعمال می کنید، ما میبینیم که از اسد رجل شجاع متبادر نیست، متبادر غیر اینه، حیوان مفترس. چون متبادر غیر اینه، پس این چیه؟ اسد در رجل شجاع متبادر این نیست، متبادر غیر اینه، پس این مجاز دیگر. تبادر علامت الحقیقه، تبادر الغیر علامت المجازیت. انشالله حواستون جمع است که چه عرض میکنم. این قوت علامت بودن تبادر دوریه. چرا؟ چون از لفظ این معنایی بخواد تبادر بکند، علم به وضع موقوف میشه بر تبادر. علم من بر این که اسد وضع شده به حیوان مفترس، علم من موقوف است بر تبادر، که ببینم از اسد حیوان مفترس تبادر میکند. علم به وضع موقوف است بر تبادر، چون تبادر را علامت حقیقت میگوید دیگر، پس علم به وضع موقوف است بر تبادر. از قضا تبادر هم موقوف است بر علم به وضع. اگر من ندانم اسد وضع شده بر حیوان مفترس، چگونه ممکن است نزد من از کلمه اسد تبادر بکند حیوان مفترس؟ بله ممکنه. کسی که جاهل به وضعه اصلا تبادر کیف یوگر. پس علم به وضع موقوف است بر تبادر، چرا که شما ماشاءالله تبادر را میخواهید علامت حقیقت قرار بدید. پس علم به وضع موقوف است بر تبادر. از قضا تبادر هم موقوف است بر علم به وضع. پس علم به وضع موقوف است بر علم به وضع. توقف شیء علی نفسه. این دور جواب. الموقوف علیه غیر الموقوف علیه. این دوتا موقوف که پشت سر هم در این عبارت به کار رفته، هر دو علم به وضع را میگوید. الموقوف علیه، علم به وضعی که موقوف است علیه بر تبادر، غیر الموقوف علیه، غیر از اون علم به وضعی است که تبادر بر او موقوف است. علم به وضعی که موقوف است بر تبادر، غیر از اون علم به وضعی است که تبادر موقوف است بر او. الموقوف علیه غیر الموقوف علیه. وقت خواستین عبارت را معنا بکنید، علم به وضع را انگوش بذارید روی علم به وضع. علم به وضع موقوف است بر تبادر، تبادر هم موقوف است بر علم به وضع. لکن الموقوف علیه غیر الموقوف علیه، علم به وضعی که موقوف است بر تبادر، غیر از اون علم به وضعی است که تبادر بر او موقوف است. موقوف غیر از موقوف علیه هست. چطور یعنی غیر از؟ الموقوف علیه، علم به وضعی که موقوف است بر تبادر، علم تفصیلیه. علم به وضعی که تبادر بر او موقوف است، علم اجمالیه. پس این علم غیر از اون علم شد. نتیجه این میشه ها، علم تفصیلی به وضع موقوف است بر علم اجمالی به وضع، دیگه توقف شیء علی نفسه نیست. توضیح بدم، حالت از حالت معما خارج بشود. نمیدانم صیغه افعال حقیقت است در وجود یا حقیقت است در مطلق الطلب. خب علم تفصیلی، من بخوام تفصیلا علم پیدا بکنم که صیغه افعال حقیقت است در وجود، موقوف است بر چی؟ این علم تفصیلی موقوف است بر چی؟ موقوف است بر این که از صیغه افعال وجود تبادر بکنم. علم تفصیلی، علم به اینکه صیغه افعال حقیقت در وجوب است، موقوف است بر اینکه از صیغه افعال وجوب تبادر بکند. درسته یا نه؟ علم تفصیلی به وضع موقوف است بر چی؟ که صیغه افعال حقیقت در وجوب، موقوف است بر اینکه از صیغه افعال وجوب تبادر بکند. و تبادر وجوب از صیغه افعال موقوف است بر علم اجمالی به وضع. یعنی چه علم اجمالی به وضع؟ یعنی ما اجمالا میدونیم که معنی صیغه افعال در این حول و حوشه. این اجمالا میدانیم که معنی صیغه افعال، افعال به معنی زدن نیست، افعال به معنی خوردن نیست، افعال به معنی افعال در این حول و حوشه، یا وجوب است یا ندب است یا مطلق الطلب است. معنی افعل اجمالا میدانیم در این حول و حوشه. چون اجمالا میدانیم معنی افعل در این حول و حوشه، فلزا غمز نظر میکنیم، اجمالا حساب میکنیم، میبینیم وقتی صیغه افعل به گوش ما خورد کدومش به ذهن ما میاد؟ از اون معلوم بیل اجمال ها کدومش به ذهنمون میاد؟ وجود؟ ند؟ مطلق و طلب؟ کدومش به ذهنمون میاد؟ اون وقت دیدیم که بله، والا وقتی آدم هر کجا سیغه افعال را میبیند وجود به ذهن میاد، پس حقیقتش در وجود دیگر. پس ببینید آقا، علم تفصیلی به این که صیغه افعال حقیقت در وجوب موقوف است به تبادر وجوب. تبادر وجوب از کجا به دست آمد؟ از کجا به دست آمد تبادر وجوب؟ از اونجا که اجمالا می دونستیم معنی افعال در این حول حوشه، اجمالا چون می دونستیم یه خود دقت کردیم دیدیم متبادر وجوبه. پس علم تفصیلی به موضوع اله موقوف است بر تبادر، تبادر هم موقوف است بر علم اجمالی. ببس خیلی واضحه، شما در کتب اصولیه یا در کتب دیگر وقتی راجع به معنای یک لفظی بحث میکنی که آیا این متبادر است یا غیر این متبادر، که هزاران مورد براتون اتفاق افتاده در فقه اصول همه جا که سر تبادر آدم تبادر نزا دارن، بله خب اونجا چجوری یکی میگه متبادر اینه، اون یکی میگه نه خیلی متبادر این نیست. ببینید زمینه چجوریه. زمینه اینجوریست که اجمالا میدونید معنی لفظ در این حول و حوشه، هر کجا راجع به تبادر و آدم تبادر نزا شده به کتب اصول اصولیه فقهیه هر کجا، اونجا ببینید اجمالا میدانن که معنی این لفظ در این حول و حوشه. اجمالا میدانن. حالا بیا تعیین بکن، اجمال را تبدیل به تفصیل بکن. تفصیل با تبادله. خب پس الموقوف علیه غیر الموقوف علیه، علمی علم به وضعی که موقوف است بر تبادر غیر از علم به وضعی است که تبادر بر او موقوف است. علم به وضعی که موقوف بر تبادره علم تفصیلیه، علم به وضعی که تبادر بر او موقوف است علم اجمالیه. انشاءالله متوجه شدید. ممکن است جور دیگه توضیح بکنیم، بگیم این علم غیر از اون علمه، علم به وضعی موقوف است بر تبادر، تبادر موقوف است بر علم به وضع. اما علم اول علم جاهل به اصطلاح، علم دوم مالی اهل لسان اهل اصطلاح اشخاص فرامی کنند. شخص عجمی میخواد معنی صیغه افعال را بداند، ولی موقوف است بر تبادر. علم عجمی برای اینکه معنی صیغه افعال وجوب است موقوف است بر تبادر. تبادر نزد کی؟ تبادر نزد اهل لسان، اونها که عربن. آقای عجمی میرد پهلوی جمع عربی مینشیند، به دقت گوش میدهد که اینها وقتی به همدیگر امر میکنن ازش چی میفهمن. میبیند وقتی پدره گفت اسقنی برام آب بیار، پسره ازش وجوب فهمید. این آقا جاهل به اصطلاح هست ها، عجمی ها، ولی میخواد از اون طریق معنی لفظ را به دست بیارد. پس علم به وضع، علم کی؟ علم جاهل موقوف است بر تبادر. تبادر نزد کی؟ اهل لسان. تبادر این به اهل لسان هم موقوف است بر علم به وضع، خب اهل لسان است و اطلاع دارد از وضع صيغه افعال، اطلاع دارد از وضع صيغه افعال، فلذا نزد او از صيغه افعال وجوب تبادر می کند. پس الموقوف و علی التبادر غیر الموقوف علیه تبادر، علمی که موقوف است بر تبادر غیر از اون علمی است که تبادر بر او موقوف است. علمی که موقوف است بر تبادر علم کیه؟ علم جاهل به اصطلاح. علمی که موقوف است بر تبادر علم کیه؟ علم اهل لسان. پس دیگر مطلبی است پر واضح. چه دوری؟ از دور خبری شبه ندارد که. پس معما را میدونید چجوری حل کردیم این دور را؟ یا از طریق اجماع و تفصیل معما را حل کردیم که علم تفصیلی به وضع موقوف است بر علم اجمالی. به وضع از یه طرف علم تفصیلی، از یه طرف علم اجمالی. علم تفصیلی به وضع موقوف است بر تبادر، تبادر هم موقوف است بر علم اجمالی. به وضع از طریق اجماع و تفصیل این دوتا علم را، یکی تفصیلی یکی اجمالی، که توقفش علا نفسه نشود. یا از طریق بله جاهل و عالم، عالم مستعلم، از اون طریق یکی مال جاهل به اصطلاح یکی مال عالم به اصطلاح، چون دیگه پر واضح اون وقت از دور خبری نیست. بله علم جاهل در فرض اول، در فرض در فرض دوم ما جاهلی نداریم. جاهل علمی، جاهل که جاهل به اصطلاح است، عجمی دیگر. عجمی چی میدوند معانی الفاظ عربی رو؟ جهل محض، جهل محض. دیگه صحبت اجماع تفصیل نیاره دا. اجماع تفصیل ما رو توضیح اوله، دیگه در توضیح دوم صحبت اجماع تفصیل. جاهل عالم، اهل لسان غیر اهل لسان. اهل اون که اهل لسان نیست، جاهل به اصطلاح هست، بخواد علم پیدا بکند جهلش تبدیل به علمی بشه باید مراجعه بکند به اهل لسان. اهل لسان هم که علمی به وضعی دارند و روی علمی به وضع خودشون میدونه. اهل لسان هم دیگر از اول کوچکی معانی الفاظ یاد گرفتن دیگر. آقا جون دو تا چهار تاست، بنده نمیدونستم معنی اسد چی. رفتم پیش عرب ها نشستم، دیدم یکی به دیگری میگوید الاسد حاضر. شد گرفت حیوان مفترس فهمید. بیشتر عرایزم دقت نفرمودید، نه چون از اول شروع میکنید که انه هیچی نگفتیم اینجوری. بله علم، یا اینجور بگوید علم تفصیلی موقوف است بر علم اجمالی، یعنی علم تفصیلی موقوف است بر تبادر، تبادر هم موقوف است بر علم اجمالی. پس علم تفصیلی موقوف است بر علم اجمالی به اون بیانی که اول گفتم، یا علم جاهل موقوف است بر علم عالم، یعنی علم جاهل به اصطلاح موقوف است بر تبادر، تبادر هم موقوف است بر علم عالم به اصطلاح، اون که اهل اصطلاح است. این علم غیر از اون علم. بله مطلب پروازه، خدا را شکر. علامت دوم را هم شروع بکنم بقیه فردا انشاءالله. علامت دیگر برای حقیقت مجاز صحت الحمل و عدم صحت الحمل. حمل شیئین علا شیئین، صحت الحمل علامت حقیقت، عدم صحت الحمل علامت مجازه. مثالی بزنم. صحت الحمل، البلیدو انسانون، آدم بلید، کند ذهن، آدم بلید، انسان اونم انسان دیگر، البلیدو انسان، بله صحت الحمل علامت حقیقته. پس استعمال انسان در آدمی بلید چیه؟ از این صحت حمل میفهمید که چی؟ البلید و انسانون، از این صحت حمل میفهمید که چی؟ میفهمید که انسان در آدم بلید یه وقت استعمال شد، فلون بلید انسانون استعمال شد، حقیقت مجاز نیست به خاطر صحت الحمل. البلید و انسانون، عدم صحت الحمل علامت مجازیته. اگر بگیم البلید و حمارون، این حمل را عرف قبول نمی کند. اگر بگی البلید و حمارون، این حمل پذیرفته نیست، این حمل صحیح نیست، عدم صحت الحمل. حمار را حمل بکنی بر بلید درست نیست، درست نیست. پس اگر یه وقت آدم بلید حمار گفتن چی میشه؟ مجاز. عدم صحت الحمل علامت المجازیه. اگر به آدم بلید انسان گفتی حقیقته، اگر به آدم بلید حمار گفتی مجازه، چرا که اون صحت حمل دارد و این صحت حمل ندارد. و تفصیل فردا انشاءالله دیگه نمیره. بله متوجه نشدم، رفت سر تبادل یا حمل و عدم حمل. یکی بسه دیگه، دوتا علامت معنا ندارد. علائم حقیقت مجاز چهار تاست، در قوانین خوندید پنبشم زدید، درسته؟ هر کدومش به تنهایی علامت دیگه. السادس، لا وجه لتوهم وضع للمرکبات. وجه ندارد کسی توهم بکند که مرکبات هم جداگانه وضع دارد. جداگانه یعنی غیر وضع المفردات، غیر از وضع مفرداتش مرکبش هم یه وضعی دارد. لا وجه. چرا؟ ضرورت عدم الحاجت الیه، بدی هیچ آخر احتیاجی به این وضع نیست. بعد وضعها به موادها، بعد از آنی که مفردات وضع شد به موادها، زید به مادتهی وضع شده، به مادتهی وضع شده، بعد وضعها به موادها، بعد از آنی که مفردات به موادها وضع شده. فی مثل زیدون قائم، ضرب عمرو بکرن، بعد وضعها به موادها، شخصیاً بعد از آنی که این مفردات به موادها دارای وضع شخصی شد، زید به مادتهی دارای وضع شخصی، قائم به مادتهی که قیام باشد دارای وضع شخصی. و به حیات حل مخصوصه، بعد از آنی که این مفردات با این حیات مخصوصه اش، حیات مخصوصه یعنی چی؟ من خصوص اعرابها، زیدون مرفوع میخونی، قائمون مرفوع میخونی، بله. و به حیات حل مخصوصا من خصوص اعرابها نوعیان، هیئت وضع شخصی نمیشه، همیشه هیئت وضعش نوعیه کلی. یک دفعه واضح گفته است که مبتدا با رفعش، اسم با رفعش علامت فلان، علامت مبتدا بودنه. خب لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات، ضرورت عدم الحاجت الیه، احتیاجی نیست بر وضع مرکب بعد وضع المفردات، به موادها شخصیان و به حیاتها نوعیان. بعد از آنی که این وضعها وجود دارد دیگه وضع بعدی لازم نیست. و منها از جمله وضع حیات خصوصی هیئت المرکبات، هیئت مبتدا خبر زیدون قائم، بل همینطور که هیئت زیدان وضعی دارد، هیئت قائمون وضعی دارد، هیئت زیدون قائمون هم که هیئت ابتدا خبر وضعی دارد نوعیان. و منها از جمله وضع هیئتی که وضع نوعی هم هست خصوص هیئات المرکبات. هیئت مرکبات برای چه وضع شده؟ الموضوع الخصوصیات النسب والاضافات، وضع شد برای خصوصیات نسب، نسبت ثبوتیه، نسبت سلبیه، بله، نسبت فاعلیه، نسبت مفعولیه، نسبت مضاف الیهیه، هر جمله خوب یه نسبت خاصی دارد دیگه. خصوصیات النسب والاضافات به مزایا، هر خاصه هر جمله هم برای خودش دارای مزایایی است. من تأکیدین یه وقت میبینیم مؤکد است، این زیدن قائم با تأکید، یه وقت بدون تأکید زیدون قائم، یه وقت دوتا تأکید دارد، این زیدن لقائم، کذا دیگر حساب ندارد. من تأکید و حصر، این ما زیدون قائم یا بدون حصر زیدون قائم و غیرها. و منها خصوص حیات المرکبات الموضوع لخصوصیات النسب نوعیان، اونم وضعش نوعیه ها، ولی هر جمله هیئت هر جمله جداگانه نه. خب مطلب تمام شد، خدا را شکر. فرمودن مرکبات وضع هفتم را زیدون قائم مثلا که دوتا کلمه است، به وضع هفتم احتیاجی ندارد. چرا؟ بداهت ان وضعها کذالک، وقتی مرکبات اینجوری وضع شد، چجوری که مفرداتش با وضع شخصی با وضع نوعی وقتی وضع شد، بداهت ان وضعها، حالا ممکنه وضع ضمیرش به مفردات برگردانی، ممکنه به مرکبات برگردانی، بداهت ان وضعها کذالک، کذالک یعنی یک قسمت شخصیان یک قسمت نوعیان، کذالک وافن به تمام المقصود منها نقش خود را ایفا می کند، کما لا یخفا من غیر حاجت الی وضع آخر لها به جملتها، احتیاج نیست یه وضع دیگری برای مرکبات بیاد به جملتها. علاوه بر این ما استلزامه، اگر وضع هفتم را بپذیریم مستلزم این است که الدلالت علی المعنا تارتا به ملاحظت وضع نفسها و اخرى به ملاحظت وضع مفرداتها، زیدون قائم دو بار دلالت بکند به معنی خودش، یکی به لحاظ وضع هفتم، یکی به لحاظ اون وضعهای ششگانه. ولعل المراد من العبارات، اون آقایانی که میگوین و حیات مرکبات وضعی دارد، اون آقایان که در عبارت هاشون میگوین حیات مرکبات وضعی دارد، لعل المراد من العبارات المهم لذلك، آدم خیال میکند که میخوام بگوین یعنی یه وضع هفتم، آدم خیال میکند وضع هفتم، هو وضع الحیات الاهدتن، یعنی حیات جداگانه وضعی دارن غیر وضع المواد. زید هم مادش وضعی دارد و هم هیئتش، قائم هم مادش وضعی دارد هم هیئتش. لعل مراد آقایون وضع الحیات، اون حیات شمال مفرداته، نه یک وضع هفتم. لا وضعها به جملتها، علاوتن علا وضع کل واحد منها، علاهدتن علا وضع کل واحد منها یا منهما، مفردات را میگه اصابه مطلب هفتم. لا یخفا ان تبادل المعنا من اللفظ و انسباقه الازه، مخفی نماند تبادل یک معنای از یک لفظی و انسباق یک معنای از یک لفظی، بله، من نفسه به شرط اینکه تبادر از خود لفظ باشد ها، بلا قرینه، نه که به کمک قرینه. تبادر حقی میگوین، تبادر حقی از خود لفظ. علامت کونهی حقیقتا فی، این تبادر علامت است که این لفظ در این معنا حقیقت است. بداهت انه لولا وضعه لها، بدیهیست که اگر اسد وضعی نشده بود بر حیوان مفتریس، لما تبادر، این تبادر حقی وجود نداشت. لا یقال کیف یکون علامه، کسی نگوید که چطور ممکنه تبادر علامت حقیقت باشد، مع توقفه علی العلم، و هان که خود تبادر موقوف است علی العلم به انه موضوع له، بر علم به این که این لفظ به این معنا وضع شده. پس علمی به وضع موقوف بشه به تبادر، و هان که تبادر خودش هم موقوف است بر علمی به وضع، که ما هوا واضح مثلا خیلی روشنه از اون دوره های خیلی روشن. فلو کان العلم بالوضع موقوفا علی التبادل، تبادل که موقوف است بر علم بوضع، اگر علم بوضع هم موقوف بشود بر تبادل لدار، پس علم بوضع موقوف است بر علم بوضع دوره. لا یقال فانه یقال الموقوف علیه، علم به وضعی که موقوف است بر تبادر، علیه بر تبادر، غیر الموقوف علیه، غیر از اون علم به وضعی که تبادر بر او موقوف است، غیر الموقوف علیه، غیر از علم به وضعی که موقوف علیه است، یعنی تبادر بر او موقوف است. چطور؟ این علم ها غیر هم، علمی که موقوف است بر تبادر علم تفصیلیه، علمی که تبادر بر او موقوف است علم اجمالیه. فإن العلم التفصیل بکونه موضوعا له، شما تفصیلا بدانید که صیغه افعل وضع شده بر وضوع، موقوف علی تبادر، موقوف است که از صیغه افعل تبادر بکند وضوع، و هو تبادر از صیغه افعل تبادر بکند وضوع، موقوف علی العلم الاجمالی الارتکازی به، موقوف است بر علم اجمالی ارتکازی بر موضوع له بودن، به یعنی بر موضوع له بودن، که اجمالا میدونیم که صیغه فعل در این حول و حوشه، یا وجوبه یا ندبه یا مطلق الطلبه، موقوف بر این. اون وقت یا خود ذهنمون را خالی میکنیم ببینیم کدومش تبادر میکند، اجمالیمون تبدیل میشه به تفصیلی. بله دیگه تبادر موقوف بر علم تفصیل نیست، تبادر موقوف بر علم اجمالی. انصافا اگر آقایون کمی دقت بکنن که چه نکته ای را اشاره کردم، در فقه در اصول هر کجا که سر تبادر و عدم تبادر نزاعی هست، میبینید اونجا اجمالا معلوم است که معنی این لفظ در چه حول و حوشی قرار گرفته، فقط در تعیینش انگوش گذاری بحث میکن. فلا دوره هزا ازا کنم مرادو التبادر این در مستعلم، این اشکال بنابر این بود که تبادر نزد آدم جاهل منظور باشد، و اما ازا کنم مرادو به تبادر التبادر این در اهل لسان، تبادر علم به وضع موقوف است بر تبادر، یعنی تبادر این در اهل لسان نزد اونها، این آدم جاهله عجمیه، عجمی میخواد اطلاع به لغت پیدا بکند، میره پیش عربی ببیند اون عرب ها خودشون از لفظ چه معنایی میفهمن، تبادری نزد اونها. بله فالتغایر اوزه من ان یخفا، ما همه میدونن که اون علم غیر از این علم، علم جاهل، علم عالم، کسی که عجمیه علمش موقوف است بر تبادر این ده عربی. ثم ان هذا فيما علم استناد الانسباب الى نفس اللفظ، تبادر علامت حقیقت است اونجاییش که بدانیم تبادر مستند است به خود لفظ. و اما فی ما و اما فی محتمل استناده الى القرینه، اما در جایی که از لفظ یه معنا فهمیده میشه، الامر عقیب الحظر، الامر عقیب الحظر، یا تبادر منه جواز، ازش جواز تبادر میکند، امری که عقیب الحضره یتبادر منه جواز. ولی شک داریم که حقیقت در جواز است یا به قرینه الوقوع و عقیب الحضره این معنا ازش تبادر کرده. فاما فی معتوم علی استناد به القرینه، اما در جایی که از یک لفظ یک معنا تبادر میکند ولی معلوم نیست تبادر حقی باشد، شاید تبادر قرینیه به خاطر اینکه عقیب الحضر واقع شده، نمیدونیم این تبادر چه تبادری است. و اما فی محتوم الاستناده الى قرینه فلا یجدی اصالت عدم القرینه، شما نمیتوانید اینجا اصالت عدم القرینه جاری بکنید و احراز کون الاستناد الیهی و از این طریق احراز بکنید که تبادر حقیه، از این طریق به دست بیارید تبادر حقیه. لا الیها قرینی نیست کما قیل، بعضی ها مبتلا شدن به این حرفا. چرا اصالت عدم القرینه اینجا به درد نمیخورد؟ میفرماد یه نکته ایست آخر درستان، اصالت عدم القرینه مال اونجا است که موضوع اله را بدانی، موضوع اله را بدانی، مراد را ندانی، اونجا اصالت عدم القرینه. مثلا کسی میگه رأی تو اسدن، من شک دارم که حیوان مفترس مرادش است یا رجل شجاع مرادش است. ها؟ اصالت عدم القرینه. با اصالت عدم القرینه میگوین که مراد چیه؟ رأیت اسدن؟ حیوان مفترس. اصالت عدم القرینه بنده خدا مالی اینجاست که موضوع اله را میدانیم، مستعمل فیه را نمیدانیم. اینجا اصالت، نه اینکه در عکسش، در عکسش که مستعمل فیه را بدانیم. الامر عقیب الحضر مفید اباحه است، مستعمل فیه را میدانیم، موضوع اله را نمیدونیم. اونجا جای اصالت عدم القرینه نیست. عبارت خوبی سقا. و اما فی محتمل استناده الى قرینه، اما در جایی که تبادر هست ولی معلوم نیست حقیه یا قرینی، فلا یجدی اصالت عدم القرینه، شما نمیتوانید از طریق اصالت عدم القرینه احراز کون الاستناد الیه لا الیها، بگید این استناد به حق لفظ است نه استناد به قرینه، نمیتونید. کما قلت چرا؟ لعدم دلیل علی اعتبارها، و گلای عالم اعتبار قائل نشدن به اصالت عدم القرینه الا فی احراز المراد لل استناد. اونجا که موضوع اله را میدانن مراد را نمیدانن، اونجا این اصل را جاری میکنن، نه اونجا که مراد را میدانن موضوع اله را نمیدانن، اونجا اجرا نمیکنن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.